بعضی از افراد در زندگی به مناسبت‌ها اعتقادی ندارن. مثلا میگن چه معنی داره که باید یه روز خاص رو برای یه اتفاق خاص جشن گرفت؟ اگه اون اتفاق واقعا مثبته، برای جشن گرفتن نباید منتظر یه روز خاص بود. ولی خب همه میدونیم که مناسبت‌ها بیشتر از این که برای جشن گرفتن و تقدیر کردن باشه، برای یادآوری. مثلا امروز 25 تیر ماه که به عنوان روز بهزیستی تعیین شده، فقط و فقط برای تقدیر از مددجویان و بررسی عملکرد.
بخشی از این آسیب ها بحث‌های اقتصادی هستش.
بله.
یعنی عزیزانی که به نحوی درگیر با موضوع معلولیت هستن، درگیر با موضوع اعتیاد هستن و یا موارد مشابه، این عزیزان در صورت عدم مداخله به هنگام در حوزه بخش توانمندسازی می توانند وارد چرخه فقر و بیماری بشوند و این چرخه و هزینه‌های کمرشکنی که در حوزه توانبخشی و بحث‌های مرتبط با در واقع تأمین تجهیزات توانبخشی و توانپزشکی و لوازم بهداشتی و درمانی هستش، میتونه این افراد رو وارد چرخه‌ای بکنه که این افراد به صورت در واقع به صورتی که امکان حل موضوع و مشکل خودشون رو ندارن، درگیر مسائل اقتصادی و جانبی هم بشن. لذا اشتغال یکی از مباحث خیلی خیلی مهم هستش و به عنوان موتور اصلی و محرک در بحث توانمندسازی میتونه مطرح باشه. ما در سازمان بهزیستی این نگاه رو در واقع داشتیم و داریم و در مدیریت جدید هم همونطور که ریاست محترم سازمان بارها در این مدت در واقع این شعار رو مطرح کردند که مسکن، معیشت و اشتغال رویکرد اصلی سازمان بهزیستی در دوره جدید هستش و تأمین این سه تا مورد میتواند کمک کند برای اینکه بخشی از آسیب‌های افراد در واقع ترمیم بشه.
درست.
ما در یک سال اخیر، یعنی بعد از استقرار دولت جدید، در حوزه اشتغال اتفاقات خوبی رو تونستیم شروع بکنیم. البته که نیاز به زمان هستش، البته که نیاز به در واقع یه مقداری بردباری و صبوری هست تا شاهد نتایج و در واقع ماحصل اتفاقات و برنامه هامون باشیم، ولی در حوزه در واقع تأمین منابع مالی اتفاقات خوبی هم در سطح دولت و مجلس و هم در سطح سازمان بهزیستی افتاد. سال 1400 در واقع کل منابع تبصره بند به تبصره 16 که در خصوص اشتغال معلولین اون بحث تسهیلات در واقع 4% هستش، در واقع 3000 میلیارد تومان بود که در 6 ماه دوم تقریبا قریب به 70% جذب این منابع صورت گرفت. و ما در سال قبل برای عزیزان معلولمون در واقع چیزی در حدود در مجموع 180 میلیارد تومان در خصوص تثبیت شغلی این عزیزان سازمان بهزیستی از منابع داخلی خودش تحت عنوان بیمه های در واقع کارفرمایی و خیشفرمایی در واقع به کارفرمایان بزرگواری که مددجویان معلول ما رو در واقع اشتغال داده بودند و به کار گماشته بودند داده بود که در راستای اجرای ماده 13 قانون حمایت از حقوق معلولین بوده و ماده 12 که قریب به 30,000 نفر از عزیزان ما در سازمان بهزیستی به واسطه پرداخت حق بیمه کارفرمایی و خیشفرمایی تونستن در شرایط به هر حال پس از کرونا تثبیت شغلیشون رو با حمایت سازمان داشته باشن.
بسیار عالی. تو همینجا رو داشته باشیم آقای دکتر صافی. بازم برای شنوندهایی که از این لحظه با رادیو اقتصاد همراه هستن بگم که دارید ویژه برنامه سایبان، ویژه برنامه روز بهزیستی و تامین اجتماعی رو میشنوید و همراه هستیم به صورت حضوری با آقای دکتر سید محمد حسن صافی، مدیر کل دفتر اشتغال سازمان بهزیستی کشور. در ابتدای نگاهی داشتیم و یک گزارش عملکردی رو از آنچه که رخ داده در این مدت داشتیم. کوتاه بفرمایید آقای دکتر صافی که الان چه مدت هست که حضرت عالی در این منصبی که هستین، مدیر کل دفتر اشتغال سازمان بهزیستی، مشغول به کار هستین؟
ما در خدمت عزیزان هستیم، هنوز یک سال نشده.
یک سال هنوز نشده. بله. پس این آمار و ارقامی که در بخش قبل شنیدیم برای این حدود
9 ماه اخیره
که جمع‌آوری شده. بله. و نکته دیگه‌ای که براتون ازتون میخوام بپرسم این که گروه های مختلفی که شامل حال دفتر اشتغال سازمان بهزیستی میشه رو بهش بپردازین. اشاره داشتین زنان سرپرست خانوار، معتادین، فرزندان بهزیستی. بهزیستی، فرزندان بهزیستی خودش فکر می‌کنم چند شاخه باشه. این گروه‌های مختلف رو اشاره می‌کنین که وظیفه اشتغال چه گروه‌هایی بر عهده شماست؟
ببینید در واقع بحث اشتغال و توانمندسازی شامل همه جامعه هدف سازمان بهزیستی میشه. از عزیزانی که 18 سال تا قریب 60 سال، 55 تا 60 سال طبق دستورالعمل‌های ما به دنبال اشتغال هستند، در واقع شامل این عزیزان میشه. اینها میتونن در حوزه‌های سگانه سازمان بهزیستی، یعنی معاونت امور توان، ما معاونت هامون بحث توانمندسازی رو داریم. اون بخشی که مربوط به حوزه کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال میشه، در واقع ما به دنبال این هستیم افراد با در واقع ایجاد اشتغال و یا کارآفرینی برای این عزیزان از طریق استعدادیابی و مهارت آموزی و در نهایت کارآفرینی و اشتغال به صورت خویشفرمایی یا کارفرمایی، در واقع در مدل‌های مختلف اشتغال. یعنی عزیزانی که دارای معلولیت هستند به دلیل در واقع معلولیتشون اتفاقا در حوزه اشتغال کارایی و در واقع کیفیت کار بهتری رو ارائه میدن. این رو ما نه به عنوان تعریف، به عنوان یک در واقع برهان و یک دلیل در واقع علمی و پژوهش شده داریم خدمت عزیزان، مردم عزیزمون مطرح میکنیم که تعهدی که عزیزان ما به دلیل حالا هر دلیلی که در واقع تحت پوشش و یا مخاطب سازمان بسیسی هستن، در واقع تعهد و نظم و کیفیت کاری رو که در اشتغال خودشون دارند، ما اینها رو مشاهده کردیم و میبینیم و کارفرماهای موفقی هستند که به جد پشتیبان این مدل اشتغال هستند. در حوزه در واقع اشتغال این عزیزان متناسب با شرایطشون باید اتفاقاتی رقم بخوره. یکی از نقاط در واقع قابل بررسی و شاید رشدی که باید اتفاق بیفته اینه که مهارت آموزی مختص معلولین عزیز ما باید جدیتر بهش اندیشیده بشه. سازمان‌های مرتبط با حوزه آموزش‌های مهارتی مثل سازمان فنی حرفه‌ای، مثل دانشگاه‌های علمی کاربردی، مثل دانشگاه‌های دیگر و و حتی در حوزه آموزش و پرورش متأسفانه به بحث مهارت آموزی افراد دارای معلولیت به صورت در واقع خیلی در سطح ملی و نظاممند نگاه نشده و رشته‌های مناسب سازی شده این عزیزان که در سایر کشورها هم این مدل در واقع رشته ها مطرحه و نحوه استعدادیابی و مهارت آموزی برای عزیزانی که دارای ناشنوایی هستند، دارای نابینایی هستند، عزیزانی که به نحوی دارای محدودیت های جسمی حرکتی هستند و در کشورهای دیگر هم در واقع آموزش ها و مهارت های این عزیزان مدل هاش مشخص شده، در ایران هم، در کشور عزیزمون ایران هم باید به صورت کلان دیده بشه و در تراز ملی این موضوع باید بررسی بشه. نمیگم کاری انجام نشده، انجام شده. سازمان محترم فنی حرفه‌ای به جد فعال شدن در یک سال اخیر،
چه سازمان‌های دیگه بله، در بیان جلو و مشارکت
و در حال کمک هستند. مراکز آزاد فنی حرفه‌ای در واقع آموزش‌هایی که دارن میدن بخشش متناسب هستش، مخصوصا در حوزه دیجیتال مارکتینگ و بحثایی که نیاز به مناسب سازی کمتری برای معلولین ما داره.
مال بهزیستی پیش دستی بکنه و با اینا یه قراردادی رو ببنده، شریکشون بکنه، سهمشون بکنه، شاید این میل و رغبت بیشتر دیده بشه.
قطعا این مطالبه گری از سمت ما باید انجام بشه و ما شروع کننده این برنامه هستیم.
میخواییم بله، فایدهش به مددجویان برسه. بله، در
بله، بله. من عرضم این بود، این ظرفیت ها، این آگاه سازی و حساس سازی باید در تراز ملی اتفاق بیفته، ولی ما حسب وظیفه خودمون این کار رو داریم الان انجام میدیم. ما با سازمان فنی حرفه‌ای، با در واقع کانون اصناف مراکز آزاد فنی حرفه‌ای، با دانشگاه پیام نور، عرضم به حضور شما، با بنیادهای فعال در حوزه اشتغال مثل بنیاد برکت، ستاد فرمان سعوی و حالا ظرفیت‌هایی که در این 7-8 ماه اخیر، 9 ماه اخیر ما پیگیری بودیم، تفاهم‌نامه‌ای رو بستیم و در واقع انشاءالله نتایج این تفاهم‌نامه‌ها به هر حال مستمرن و در واقع انشاءالله به صورت آرام آرام خودشو نشون میده. ولی مسئله ای که هستش، ما ظرفیت های مقفولی داریم که این ظرفیت ها باید در کنار این سازمان ها باشن. سازمان فنی حرفه ای در واقع محدودیت های خاصشو داره و سازمان ها و بنیاد های دیگر، و ما انتظارمون اینه که دانشگاه ها به جد بتوانیم از ظرفیت هاشون، از در واقع مراکز در واقع کسب و کارشون، مراکز کارآفرینیشون، مراکز نوآوریشون، پردیس‌های دانشگاهی و موارد مشابه بتونیم ظرفیت‌های خاصه معلولین عزیز و مددجویان عزیزمون رو ایجاد بکنیم برای اینکه توزیع استعدادیابی و مهارت آموزی کمک کنن، کما اینکه برای غیر از جامعه مددجویی ما هم این موضوع مطرحه. الان بحث مهارت آموزی طبق تاکید مقام معظم رهبری در دیداری که در روز کارگر با کارگران عزیز داشتن، ایشون تاکید ویژه‌ای رو در بحث مهارت آموزی مطرح کردن و واقعیت هم اینه که الان شاید بیش از بحث ورود به دانشگاه و گرفتن حالا مدارک، بحث مهارت آموزی به عنوان بحث اصلی مطرحه، چرا که جامعه به خدمات و مهارت در سالهای آتی به جد نیاز خواهد داشت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از آقای دکتر سید محمد حسن صافی، مدیر کل دفتر اشتغال سازمان بهزیستی کشور، که با ما همراه هستند در ویژه برنامه سایبان از رادیو اقتصاد، که به صورت زنده با شما همراهیم تا حوالی ساعت 14. بازم یادآوری بکنم شما شنونده های عزیز، معلولان و مددجویان جامعه هدف، میتونید به سوالی که مطرح میکنم پاسخ بدین و ان شاء الله که شما هم جزو یکی از 5 برنده جایزه 5 میلیون ریالی سازمان بهزیستی باشین. مؤسس سازمان بهزیستی و اینکه این سازمان چه سالی تأسیس شده رو برای ما ارسال بکنین به 30,36,37. ازتون میخوام که نام و نام خانوادگی و نوع وابستگیتون به سازمان بهزیستی رو هم حتما مطرح بفرمایید. میریم اخبار رو میشنویم، تا ثانیه های دیگر برمیگردیم و ادامه برنامه سایبان رو پی خواهیم گرفت.
ساعت 12:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
آغاز فروش فوق‌العاده و پیشفروش ایران خودرو ویژه مادران از امروز.
ارائه تسهیلات خرید توافقی نهادهای دامی به دامداران در سامانه بازارگاه.
و جام جهانی فوتبال قطر و ایجاد فرصت‌های گردشگری برای کشور. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان با شما شنوندگان عزیز هستیم. انشالله همه روزه با سه بخش خبری در ساعتهای 9:30، 12:30 و 17:30.
دومین مرحله ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه ساعت 17 امروز آغاز می شود. ثبت نام تا 3 روز ادامه دارد. وزارت ثبت اعلام کرده شرایط ثبت نام همانند مرحله نخست است و سهمیه خودروی مادران در طرح جوانی جمعیت نیز در این مرحله اعمال می شود. نتایج قرعه کشی حداکثر یک هفته پس از ثبت نام اعلام می شود. گروه صنعتی ایران خودرو در این طرح 5 محصول را از طریق سامانه یک پارچه فروش خودرو به نشانی sell.iranecar.com عرضه می کند. بر اساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه و به انتخاب مادر پس از تولد فرزند دوم تحویل دهند. همچنین فروش فوری سه محصول شرکت زامیاد با موعد تحویل یک ماهه از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد و ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه گفته سازمان امور مالیاتی در هفته‌های آتی گزارش عملکرد نرخ مالیات 0% را به مجلس اعلام می‌کند. طبق بند ششم قانون بودجه امسال، نرخ 0 مالیاتی باید جایگزین معافیت‌های مالیاتی شود. نهادهای دامی به قدر کفایت روی سامانه بازارگاه وجود دارد و تلاش شده در این سامانه تسهیلاتی مانند خرید توافقی برای دامداران و مرغداران لحاظ شود. وزیر جهاد کشاورزی افسود در این شیوه تولید کنندگان با وارد کنندگان نهادهای دامی مذاکره می کنند و بحث های مالی رو به صورت اعتباری پیش می برند.
عقب ماندگی تولید جو از قانون برنامه ششم توسعه. بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تولید جو در سال گذشته 2.5 میلیون تن بود. این رقم با هدف گذاری انجام شده در قانون 1 میلیون تن فاصله دارد.
ایران جزو 15 کشور تولید کننده پروتئین حیوانی در دنیا است، اما از طرفی با توجه به توسعه تولیدات دامی و نیاز به نهاده با 10 میلیون تن واردات یکی از کشورهای وارد کننده نهاده در جهان هستیم. جو یکی از این نهاده هاست که 13 تولید کننده آن در جهانیم. کریمی، مدیر کل دفتر قلاد و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
چیزی حدود 1,700,000 هکتار سالیانه کشت زراعت جو داریم که هولوش 1 میلیون هکتارش در اراضی دیم هست و در آبی هم هولوش 11% 700,000 هکتار از اراضی آبی ما تحت پوشش زراعت جو هستش.
برای تامین نیاز حدود 6 میلیون تنی جو، بخش اعظمی در داخل و مابقی با واردات تامین میشه.
به طور میانگین در سالهای گذشته بین 2.5 تا 4 میلیون تن متغیر بوده تولید جو در کشور. در خشکسالی شدید سال گذشته چیزی حدود 2.5 میلیون تن تولید بود. امسال هم حداقل 500,000 تن نسبت به سال گذشته به لطف خدا تولیدمون بیشتر باشه.
سطح زیر کشت جو ما 2 هکتار بود. نسبتاً با این سرمایه که ما امسال داشتیم خوب جواب داد در منطقه.
با وجود شرایط جغرافیایی و هوای گرم و خشک، می توان با راهبرد مناسب، بذرهای اصلاح شده و ایجاد انگیزه برای کشاورزان در تولید جو به خود کفایی رسید.
با این حال که خوش‌سالی بیا، الحمدلله خیلی عالی بیا، 1.7 هکتار ما برداشت کرده.
چال مرکز خدمات به موقع کوت درست به مردم ارائه کرده، تولیدی بیشتر امسال داریم.
در حال حاضر 50% نیاز جو در داخل تولید میشه که بر اساس پیشبینی سازمان جهانی فاو در سال زراعی جاری شاهد رشد 34% تولید غلات و 1 میلیون تن افزایش تولید جو در ایران خواهیم بود. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی گفته در تولید قطعات لوازم خانگی 95% به خودکفایی رسیدیم و فقط در برخی قطعات الکترونیکی و کمپرسور یخچال وابستگی به قطعات خارجی وجود دارد. آقای مرسل صدیق اضافه کرد بیش از 2000 واحد قطعه ساز لوازم خانگی در کشور علاوه بر تأمین نیاز محصولات تولید داخل، این قطعات رو به انگلیس، آلمان، فرانسه، مصر، تونس و سوریه صادر می‌کنند. وی از واردات بی‌رویه و قاچاق قطعات لوازم خانگی به کشور انتقاد کرد و گفته باید مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل در حوزه قطعات در کشور اجرا شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی صنعت برق کشور مقرر کردند که هزینه نصب کنتورهای هوشمند از محل اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف تامین بشه. بر اساس ماده 20 این طرح که به تصویب رسید، وزارت نیرو مکلف شد برای هوشمندسازی شبکه توزیع با اولویت پست‌های توزیع مشترکان پرمصرف با مصرف بیش از دو برابر الگو و سپس سایر مشارکان اقدام کند. بر اساس این ماده وزارت نیرو باید از طریق شرکت مادر تخصصی توانید و شرکت‌های زیربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر یا همان کنترل‌های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و سایبری این تکلیف را انجام دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از آمادگی برای استفاده از فرصت جام جهانی در توسعه گردشگری خارجی و داخلی این مناطق، توسعه اقامتگاه‌ها و زیرساخت‌ها خبر داد. آقای محمد گفت با یک برنامه‌ریزی فشرده، نیازهای اولیه هواداران تیم‌ها برای حضور در مناطق آزاد و بازدید از مراکز گردشگری کشور مهیا شده است.
جام جهانی 2022 قطر فرصتی مناسب برای فاصله کوتاه بین ایران و قطر این امکان را فراهم کرده که تماشاگران فوتبال در کنار مسابقات امکان سفر به نقاط دیدنی کشورمان را هم پیدا کنند. سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:
ترمینال مسافری کیش رو ما ایجاد کردیم، کشتی‌های کروز در نظر گرفتیم، الان دو تا کشتی در کیش مستقر هست، سه کشتی دیگه هم تدارک دیدیم اضافه بشه.
ایران همچون سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال برنامه‌ریزی است تا در ماه‌های باقی مانده به جام جهانی بخشی از تماشاچیان این مسابقات را که به قطر سفر می‌کنند برای بازدید از جاذبه‌های توریستی کشور جذب کند. محمد علی فرهناکیان، دبیر کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قطر:
سری تماشاچیایی که شاید حتی از کشورهایی هستند که توانایی مالی کمتری دارن، اصلا مستقر بشن در هتل‌های ما تو حوزه حمل و نقل هوایی، بحث پارکینگ هواپیما توافقات خوبی صورت گرفته.
هتل‌ها در کیش نیز آمادگی میزبانی از مسافران را پیدا کردند. مسیح الله صفا، رئیس جامعه هتلداران کیش:
ما 20,000 تخت داریم، 6,000 اتاق داریم، 53 هتل داریم، همه اینها ظرفیتشون رو دارن، به حد استاندارد میرسونن.
در حالی که چیزی تا شروع مسابقات باقی نمانده، اما ما هنوز در برخی موارد با مشکلاتی روبرو هستیم.
نحوه تقسیم بلیط‌های صندلی که به ایران اختصاص داده شده تو هر بازی توسط چه نهادی به چه صورتی توضیح میشه؟
برگزاری جام جهانی فوتبال در نزدیکی مرزهای ایران فرصتی طلایی و تکرار نشدنی برای صنعت گردشگری ایران است.
فرصتی که اگر مهلت باقی مانده تا شروع را با برنامه‌ریزی دقیق قد بدانیم، میتواند ایران را به یک مقصد پایدار گردشگری تبدیل کند. خودروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت بیش از 32,000 میلیارد تومان از معوقات بانکی به بیت المال در 14 ماه گذشته خبر داد. آقای القاسی مهر با اشاره به روند جدید وصول اموال مردم، شبکه بانکی و بیت المال قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران اقتصادی به دادگاه گفت با همکاری دولت و دستگاه قضایی این بدهی‌ها قبل از صدور حکم به بیت المال بازگشته است.
توصیه ما به خود این بدهکاران و متهمینی که پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی و تحت عنوان حالا اخلال در نظام ارزی و پولی کشور دارند تعقیبشان انجام هست، اینه که داوطلبانه و بدون هر گونه اجبار و فشاری خودشون شخصا بیان بدهیشون نسبت به شبکه بانکی تسویه کنن، حتما به نفع خودشون خواهد بود.
در نخستین ساعت‌های آغاز بورس رنگ شاخص‌ها سبز شد. تا لحظه تنظیم خبر شاخص کل بورس با رشد 102 واحدی آغاز به کار کرده و در ارتفاع 1,490,154 واحد قرار گرفته است.
شبکه تلویزیونی راشا تودی گزارش داد هند به دنبال استفاده از واحد پولی روپیه برای روابط تجاری با کشورهای تحریم شده از طرف آمریکاست. بانک مرکزی هند در حرکتی برای تقویت پول ملی خود و تسهیل تجارت با کشورهای تحریم شده از جمله روسیه و ایران، یک سیستم پرداختی برای کالاهای خود با واحد روپیه ایجاد کرده است. این کشور با مشکلاتی در زمینه پرداخت بهای کالاها به دلار روبرو شده بود. این حرکت در حالی روی می‌دهد که هند با افزایش تورم و افزایش بهای نفت و تقویت ارزش دلار در برابر روپیه روبروست. چای یکی از صادرات کلیدی هند است که با وضع تحریم‌های آمریکا ضد شرکای تجاری هند یعنی روسیه و ایران و دیگر کشورها، صادرات چای این کشور نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
و هوای تهران برای گروه‌های حساس آلوده است. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا اکنون بر روی عدد 106 قرار داره و هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالمه. در 24 ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد 144 قرار داشت و هوا برای گروه‌های حساس آلوده بود. تهران از ابتدای سال فقط 2 روز هوای پاک داشته. به بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان، بانوان باردار و کودکان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری شهری خودداری کنند. در پایان هم با آگاهی شما میرسانیم که
اما 5 جایزه 5 میلیون ریالی برای معلولان و مددجویان جامعه هدف سازمان بهزیستی هم از طرف این سازمان در نظر گرفته شده. سوالی رو مطرح میکنم، ازتون میخوام که شما شنونده های عزیز با معرفی خودتون پاسخ بدین به این سوال ما. مؤسس سازمان بهزیستی کشور چه فردی بوده و چه سالی این سازمان تأسیس شده؟ سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 رو فراموش نکنید که میتونید پیام های خودتون رو ارسال بکنید. یه شماره تلفن هم داریم، 22-65-25-25. خواسته ها، انتظارات و آن چیزی که مد نظرتون دارین شما مددجویان عزیز، حتی انتقادات خودتون رو میتونید مطرح بکنید. صدای گرمتون رو الان بهترین فرصت و زمان هستش که آقای دکتر صافی هم در استودیوی برنامه حضور دارن شنیده بشه و انشالله که مطالبات شما بیش از هر زمان دیگه مد نظر قرار بگیره. پس از این دو طریق هم میتونید با ما همراه باشین. در بخش اول گفتگوم با آقای دکتر محمد حسن صافی گزارش عملکرد داشتیم و رویکرد تحولی که در این مدت رخ داده. نگاه داشتن آقای دکتر صافی به 9 ماهی که حضرت عالی در این پست یعنی مدیر کلی دفتر اشتغال سازمان بهزیستی کشور مشغول به فعالیت هستند. بیشتر صحبتمون درباره مهارت آموزی مددجویان و معلولان بود که جدیتر باید بهش پرداخته بشه. یه بحثی رو که میتونه مقدمه این بخشمون باشه با آقای دکتر صافی شروع بکنیم. آقای دکتر، داشتین درباره محدودیت‌های ظرفیت‌های مقفول مونده سازمان بهزیستی میگفتین. میگفتین خیلی ظرفیت‌های مختلفی رو داره که بهش پرداخته نشده و من درباره این که میتونه تعامل نهادهای دیگه، ارگان‌های دیگه و سازمان‌های دیگه رو داشته باشه و با هم دیگه ترکیب بشن و نفعش برای معلولان و مددجویان باشه صحبت می‌کردیم. میتونیم به عنوان مقدمه این بخشمون باشه تا سوالات دیگر از محضرتون داشته باشم.
خواهش می‌کنم. ما یک تجربه خوبی رو در تقریبا 5 ماه پیش شروع کردیم. یک سری منابع در واقع مسبب دولت و مجلس برای بهزیستی تحت عنوان منابع اشتغال تبصره 18 بند الف تبصره 18 قانون بودجه در واقع در اختیار سازمان گذاشته شد. ما با هماهنگی که با بنیاد در واقع برکت داشتیم و استفاده از شبکه تحصیلگری این بنیاد، اتفاقات خوبی رو تونستیم رقم بزنیم. یعنی از بعد از شروع سال 1401 از این شبکه تحصیلگری و تحصیلگرانی که در سطح کشور این بنیاد داشتن در واقع تونستیم استفاده بکنیم تا یک تفاهم نامه و تا امروزی که خدمت شما هستم 2500 اشتغال پایدار و قابل رهگیری در طی این در واقع 2.5 ماه اخیر 3 ماه اخیر فقط از محل این تحصیلات در واقع ایجاد شد. در واقع اتفاق جدیدی که افتاد برای این اشتغال این بود که افراد قبل از دریافت هر گونه تسهیلات و وام اشتغال، اون شناسایی اولیه در واقع طرح شغلی این افراد و صرف هزینه شغلی که قرار ایجاد بکنن توسط تسهیلگر در واقع ایجاد میشد، انجام میشد و در دورترین نقاط ممکنی که شاید ما متصور باشیم در سطح کشور، در مناطق کم برخوردار، مناطق محروم، این تسهیلگران در کنار مددکاران سازمان بهزیستی حضور پیدا کردند و یک اتفاق بین بخشی خیلی خوبی صورت گرفت. شاید ما کم سابقه داشته باشیم و یادمون باشه که در بحث‌های اقتصادی و اشتغال این هماهنگی‌ها بین سازمان‌های حمایتی اتفاق می‌افته که الحمدلله هم این موضوع به عنوان یک تجربه در واقع جدید در و متأخر در این 4-5 ماه اخیر اتفاق افتاد و هم بله و هم در واقع تک به تک افرادی که الان در این برنامه تونستن وامشون رو دریافت بکنن، علارغم به هر حال بوروکراسی اداری که طی دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت اقتصاد در این زمینه بود و سخت بود برای همکاران ما و بنیاد برکت و عزیزان دیگری